سلام، ظهرتون بخیر. خب جلسه قبل عنوان درس رو توضیح دادیم، اصول مدیریت استراتژیک مثلا این یعنی چی و چه مباحثی در طول ترم میخواد گفتش. حالا جلسه دوم که میشه امروز دقیقه بحث شروع میشه، یادتون باشه اولین قسمت شد سیر تحول نظریات مدیریت که ما در واقع به اسم سیر رهیافت های مدیریت میشناسیم. همینجا یه نکته مهم، اونم اینه که واژه تئوری که الان اینجا ترجمه میشه به نظریه یه مبنای اصولی و پایه داره، یعنی به چه چیزی میگیم تئوری یا همون نظریه. این اصلا تعریفیه که حتی مورد قبول خود نگاه های غرب هم هست. چیزی نظریه است که منسوخ نشه، یعنی نظریه باید همیشه برقرار باشه. عملا بر این اساس شما کلن در حوزه علوم انسانی چیزی به اسم نظریه دیگه سراغ ندارید، چون اصلا هر مکتبی میاد بر منسوخ کردن مکتب قبلی بنای خودش رو میچینه و این بزرگترین مشکلشون هست. لذا ما در واقع با فرضیاتی مواجهیم اگر هنوز منسوخ نشده که هنوز غلط بودنش معلوم نیست. اونایی که غلط بودنش که مشخصه، که مشخصه. مثلا بحث رهیافت شاید اینجا حالا یه واژه بهتری باشه. ما واژه نظریه رو نسوزونیم، چون نظریه یک اعتباری داره به لحاظ علمی که اگر ذهن شما به این عادت کنه که یه نظریه دادم چند سال بعد از دست رفت، بعد دیگه کلا به اسم نظریه یه نگاه سطح پایینی پیدا می‌کنید. رهیافت یعنی تلاش کردن در هر دوره‌ای برای سوالاتی که پیش اومده یه راهی پیدا بکنند، حالا یه پاسخایی هم دادن. حالا این رهیافت بعداً منسوخ شده، ولی بالاخره در زمان خودش بوده. همین از این عنوان استفاده می‌کنیم. سیر رهیافت‌های مدیریت، که خب مدیریت هم از جنبه فعلا همون دانش مدیریت یا منیجمنت ساینس داریم می‌بینیمش. یکی این که حالا چیزی که تو جلسه امروز ارائه میشه، اول این که توضیح بدیم مکتب کلاسیک رو به صورت کلی، حالا کلیتش برمیگرده به جلسه آتی، بعد انقلاب صنعتی رو بررسی کنیم و ببینیم تا کجا داره میره، دقیقا به عنوان یه خط سیری که با همه که مهمه اما ازش غفلت شده. به صورت کلی چیزی که اینجا ملاحظه میکنید در یک نگاه داره به شما همه رهیافت های حوزه منیجمنت رو معرفی میکنه، حوزه مدیریت لیبرالیسم. یه دوره پیش از مدیریت علمی دارن، یعنی ببینید نگاهشون بر اینه، میگن از زمانی که ما شروع کردیم مدیریت علمی شد، تا قبل از ما هر چی بوده غیر علمی بوده. این نگاهی که داره اینجا، حالا مثلا حالا بهش به توضیحاتش میپردازه، یه مواردی رو میان از تمدن‌های مختلف مطرح میکنه. ما که شروع میشیم به اسم مدیریت علمی با مکتب کلاسیک ها شروع میکنیم و حالا نکته مهم که دانش مدیریت تقریبا از بعد از انقلاب صنعتی دومه، یعنی انقلاب صنعتی انجام شده بعد دانش مدیریت اومده، یعنی اساساً یک پایه اصلی دانش مدیریت بحث صنعت و سوداوریه. این چیزی که شاید کمتر بهش توجه بشه، این مدیریت بیشتر قائل و نائل بر این بوده که چیکار کنیم سود بره بالا، یعنی اینه که میبینید چشمشون به نیروی انسانی همش به اون نیروی کاره، نه از اون جنبه که انسان بخواد درست و در شخصیت خودش تعریف بشه. برای همین ما روی این دوتا هم بحث داریم که در کتاب‌های حوزه مدیریت روی این دوتا صحبت نمیشه، یعنی پیش از خودشون رو نمیبینن. دسته پایه‌گذاری مدیریت به این دوتا برمیگرده. هر چقدر شما این دوتا رو مثلا انقلاب صنعتی رو بهتر بشناسید بهتر میفهمید مدیریت چرا بنا شد. خب به نوعی میشه گفت اولین دوره شون که شروع میشه مکاتب کلاسیکه. مکاتب کلاسیک خودش سه تاست: مدیریت علمی، مدیریت فرایندی، نظری بوروکراسی. خب شاخص مثلا کسایی که تو مدیریت علمی فایوله، ذکر خیرش بود ساعت قبل. مدیریت فرایندی نحوه دیگه یه نظری بوروکراسی، آدم معروفش کیه؟ همتون میشناسید؟ ماکس وبر. از این سیستم بوروکراسی اجتماعی در واقع از نگاه ماکس وبر سیستم سلسله مراتبی دیگه، که اصلا کشور رو هرم قدرت ببینیم از پایین به بالا، این از اینجا شروع شد. تا قبلش مردم داشتن زندگیشون رو میکردن. نئو کلاسیکا در نقد کلاسیکا شکل گرفتن، گفتن شما حرفاتون به درد نمیخوره، منسوخ شده است. نگاه جدیدی را مطرح کردن، به از فلسفه هویت انسان رو متفاوت تعریف کردن، اینجا نگاه به انسان نگاه سطح پایین کلیشه‌ای، اینجا مثلا اومدن یه مقدار به شخصیت انسان هم پروبال دادن که باید اون بعد اجتماعیشو ببینی، اصلا اسمش شد نظریه روابط انسانی. و سبک مدیریت امروزی که دو تا نگاه اصلی داره، اقتضایی یعنی در هر زمانی هر اتفاقی افتاد به من پاسخ مقتضی بده، الان چیکار کنم، کار نداشته باش تئوری چی میگه، به من راهکار بده. و روش سیستمی، این مدیریت امروزی مخصوصا تو شاخه روش سیستمی کاملا متأثر از سایبرنتیکی که خودش دو جلسه بهش میپردازه و بررسی میکنه در مدیریت سایبرنتیک چه اتفاقی میفته. این کلیته. حالا ما از کجا شروع میکنیم؟ این فعلا دوره پیش از کلاسیک ها رو بررسی کنیم تو جلسه امروز. یکی تمدن های اولیه برای ما ملاکه که البته وقتی به تمدن خودمون میرسیم براش جلسه مبسوط داریم و اصلا اینطوری نیست که اینا بگن پیش از ما غیر علمی بود از زمان ما به بعد علمی شد، بلکه به کرات حالا در طول جلسات مختلف شما نمونه هایی که میبینید اتفاقاتی در تمدن های مختلف افتاده، یعنی امروز هنوز آثارش هست یا یعنی مستندات علمی قطعی، مستندات تاریخی قطعی ازشون وجود داره که شده و تحلیل نیست، میدونیم که شده، که اگر شما همون فرایند رو با این تکنولوژی های امروزی با این ظرفیت امروزی ولی زیل مدل مدیریت لیبرال بخواید پیاده بکنید قطعا شکست میخوره. مثلا شما در پروژه اهرام ثلاثه اگر با سبک امروزی بخواید مدیریت بکنید قطعا به نتیجه نمیرسه، حالا بماند که حتی نمیدونه اینا با چه ابزارهایی این کارو کردن. یا مثلا نوع سیستم چینی نظامی ایران به عنوان تمدنی که اولین نیروی بزرگ دریایی تاریخ بشر رو ایجاد میکنه، شما اگر نگاه کنید حتی اونجایی که دیگه یه فیلمی میخواد هالیوود بسازه، مثلا اوج تخریب ایران که مثلا میشه فیلم 300. چند نفر دیدین 300 رو؟ حالا منظورم 302ه بیشتر، چون داره به نیرو دریایی ایران اشاره میکنه، داره تخریب میکنه، میزنه، له میکنه، یعنی همه چیز رو داره منفی نشون میده، آخرش اون اقتدار دریایی ایران رو نمیتونه نشون نده که وقتی یگانه ایران میاد، اون سونامی که میاد سونامی نیست به خاطر حرکت کشتی ایران که تعداد زیادی داره میاد، نمیتونن این رو تحریفش کنن. و سوال اینجاست با اون سبک اون روز، نه انرژی امروز بوده نه سبک نگهداری آذوقه امروز بوده، خب تو سفر دریایی اونم تو رطوبت یکی از اولین چیزایی که از بین میره غذاست، بالاخره چجوری میتونستن این کار رو انجام بدن؟ و ما این رو در تاریخمون داریم. این مدل های مدیریتی که بوده اتفاقا کاملا علمی بوده، منطقه از یک علم دیگه ای داشته تبعیت میکرده که علم مدرن اومده اون رو زدوده برده. یعنی اگر شما تکنولوژی های امروز رو مثلا تو کشتی همین مثال یخچال و سردخونه رو بگیرید از مدیریت امروز، چی کار میخواد بکنه برای مدیریت غذا در یک سفر طولانی روی آب؟ ولی سابقا چی کار میکردن؟ اگر دانش یعنی بعد نظری متفاوت بوده، به نسبت بعد عملی متفاوتی هم داشته و تو عمل هم داشته جواب میداده، یعنی کار انجام میشده. و این ادعای کاملا، من با این اسم کاملا مشکل دارم که خودشونو بگیرن علمی و قبلش رو بگن غیر علمی. عمدانم اولا مثال تمدن مصر رو زدم بدون صرفا بس مثلا عرق رو تمدن خودمون نیست، ملت‌ها و تمدن‌های بزرگی داشتن زندگی می‌کردن. اینکه دنیا از 110 سال پیش که ما شروع کردیم شروع شده، یه گزافه‌گوییه. حالا ما امروز توی جلسه‌مون یکی مرور کلی روی بحث تمدن‌های اولیه می‌کنیم چند دقیقه، ولی اصل وقتمون رو می‌ذاریم رو بحث انقلاب صنعتی که در عموم منابع این رو فاکتور گرفتن، ولی شما می‌بینید که چقدر مهمه و اتفاقاً مدیریت سیستمی دقیقاً از انقلاب صنعتی نشأت گرفته.
یه سوالی، اصلا چرا ساینس؟ اصلا مخاطبی هستن که غیر از ساینس
بله زیاد
ما میتونیم ببینیمشون.
حالا فعلا توی واژه شناسیش انگلیسی ساینس، فارسی دانش، عربی که البته منظور زبان قرآنه علم، این ستا، این ستا رو ما معادل میگیریم بدون توجه به قضیه. مسئله اینجاست تو زبان فارسی وقتی اتیمولوژی کنی و بعد هم مخصوصا ترمینولوژی کنی، دانش در واقع تأکیدی بر دانسته هاست، این واژه در زبان فارسی خونساه، یعنی دانش اشاره به هیچ مدل ارزشی نمی کنه، خودش به معنی خونسا بودن زبان فارسی نیست. در زبان فارسی خیلی از واژگانش ابتدا می کنید دارای ارزشه، مثل مثلا فرهنگ. فرهنگ عملا از چی تشکیل میشه؟ فر، شکوه، بزرگی، عظمت. هنگ هم که در واقع هم اشاره به گروه دیگه، توده، مردم. یعنی ما چیزی رو به عنوان فرهنگ تو نگاه فارسی از قدیم تا الان قبول داریم که باید حتما باعث بزرگی و رشد بشه. یعنی ما مسائل منفی رو اساسا از قدیم زده فرهنگ میدونستیم. این حتی در واژه‌نگاری ما هست و این زبان فارسی خونسا نیست، اما در مورد کلمه دانش زبان فارسی خونساست. دانش چیزایی که شما میدونید، دانسته های شماست. حالا خوبه بده از نگاه هر مکتبی ارزش از ده ارزش دم بهش صحبتی نمی کن. اما ساینس و علم خونسا نیست. ساینس کاملا بیس ارزشی داره، تأکید میکنن که ساینس این چیزی که در دوره مدرن رخ میده از 1600 و تقریبا 30 حدوداً، مثلا از زمانی که فرانسیس بیکن دانش رو دستبندی کرد توی انگلیس، از اینجا یه جورای اعتقادش من که دوره ساینس از اینجاست. برای همین مثلا خود اروپای قرون وسطا رو با همین که دانش داشته، با همین که فلسفه مطرحی داشته، رد میکنن، میگن نه از بیکن به بعد. اصلا مسئله بیکنیزم تا مدت‌ها در فلسفه، مثلا تو فلسفه انگلیسی، قضیه جدی بود. این جهان‌بینی داره. برای همین مثلا می‌بینید مدیریت که زیر شاخه لیبرالیسمه، تو تعریف رسمی خودش تاکید می‌کنه میگه مبتنی بر ارزش‌های جهان‌بینی. این براش ملاکه. خب حالا اینکه جهان‌بینیش الان چیه، الان کار باهاش ندارم، ولی این توش جهان‌بینی مشخصی، یه چیزی هست. علم هم که تو قرآن دیگه بالاخره این نگاه قرآنی ماست. خب اینا قطعاً جهان‌بینی داره. حالا شما به عنوان انسان فارسی زبان وسطی به لحاظ اعتقادی اینجا را داری، به لحاظ ادبیات بین‌الملل فعلا این سمت رو داری. یه بی‌توجهی که ما رو دچار انتقاد کرده اینه، از اینجا ترجمه می‌کنیم می‌ریزیم تو فارسی بدون توجه به جهان‌بینی، بعد می‌خوایم به زور قرآن مالیش کنیم، بعد این وسط چی رخ می‌ده؟ التباس بانک رو از اینجا میاری، یه پسفند اسلامی می‌ذاری بهش، بعد میگی چرا تو بانک رو باز کن؟ این ذاتش اینه، اصلا نمی‌تونی. تو از اساس باید بری نگاهت رو عوض کنی، روشت رو عوض کنی، دانش پایت رو باید عوض کنی. این سیستم رو نمیتونی از این ور با یه جهانبینی متفاوتی بیاری اون رو بذاری روبروش، بعد بگی خب حل شد. اصلا این اتفاق امکان پذیر نیست. ما این مثلا حتی تو تکنولوژی ها داریم، مثلا اون بر اساس جهانبینیش وقتی وارد جنگ میشه، میگه هر چقدر با هزینه کمتر کشتار و یه تخریب بیشتر به نفعمه. برای همین به یه مفهومی میرسه تو فلسفه جنگ به اسم WMD، Weapon of Mass Destruction، تسلیحات تخریب گسترده. بعد مثلا میبینید شاخصش میشه بمب اتم. افتخار میکنم که من بهش رسیدم. چرا؟ چون فلسفه‌ش رو تونسته در تکنولوژی به نتیجه برسونه. شما این سمت میگید انسان که هیچی، حیوان هیچی، حتی گیاه هم نه. شما اجازه ندارید خاک یه منطقه رو اضافه از بین ببرید. یعنی خاکی قابل کشته، شما یه حرکت نظامی انجام بدی که بدون انجام شما تو جنگ به پیروزی میرسی، ولی اگر انجام بدی اون خاک مثلا تا یه مدتی دیگه قدرت کش نداره. این از نظر نگاه ما حرمت داره. تو عمل دقیقا به چی تبدیل شد ایران؟ چرا حوزه قدرت موشکی نقطه زنترین موشکای دنیا رو داره؟ چون دقیقا همون جایی که فقط باید بزنه رو میزنه. اصلا علتش همین بعد شرقیمون بود. شما اگر برید این قضیه رو مثلا این عکس رو اگر سرچ کنید، بزنید سرچ کنید عملیات موشکی دیر الزور، چند سال پیش بود، من یه همچین عکس یادمه تقریبا. یه ساختمون این ور بود، این ساختمون شخصی بود، یه مسجد یادمه این ور بود، مسجد تک مناره بود، یعنی مال اهل سنت بود، این وسط مقر داعش بود. اینجا رو زده بودن کلا تخریب شده بود، نه این نه این آسیب ندیده بود. چی؟ خب همون دیگه، وارهد یه جوری محاسبه شده بود قدرت انفجارش که به دو طرف نزنه. برای همین محاسبات موشکی ایرانی از همه قوی تره. چرا؟ شما یه فتوا داریم کلن WMD که ممنوعه، ما استفاده نمی کنیم. اونجایی که میخوای یه جایی رو بزنی دقیقا فقط با جایی رو بزنی که دشمنی که زنن باید اعلام جنگ کرده. یعنی ما حتی تو بحث فقهیش میگن کافر، ولی شما جزا نده بسن فلانی کافر الان تو خیابون دیدم یه بلایی بخوام سرش بیارم. کافری که باید وارد جنگ شده، اصطلاحش میگن کافر حربی. در تا وقتی دست به سلاح نبرده حق نداری. چرا نیروهای مسلح وارد هر حوزه‌ای میشن درست میشه؟ ببین عام نیروهای مسلح ها، نه فقط مثلا الان شما میگید سپاه موشک، نه کلا فراتر، همین شهر قم، بچه‌ای که ساکن قم هم احتمالاً یادشون هست، این تونل توی عمار هست، تونل چی بهش میگن؟ تونل قدیر. احتمالاً شما یادتون نمیاد از پدرتون بپرسید سال 83 4 این کندن شروع شد. اولش یه میدونی بود بالاش به اسم میدون قدس، بعد اینو خراب کردن شروع شد. قرار بود یک ساله بزنن. من یادم سال 86 اینجا یه تابلوی روز شمار داشت، مثلا 200 روز مونده تا افتتاح، 99 روز مونده تا افتتاح، 30 روز مونده تا افتتاح، تابلو رو برداشتن اصلا دیگه روز شمار تموم شد. هنوز که هنوزه بعد از 14 سال این تونل ناقصه، یعنی یه رمپ موقت زدن از میاد روبرو پاساژ ناشران، اون تهش هم دو سه سال باز کردن که میره سمیه، هنوز ادامهش نرفته که باید بره. ولی مثلا میدون 72 تن مسطح بود با یه فلکه بزرگ، اینو دادن به قرارگاه خاتم سپاه، تو سه ماه 308 کرد زیر گذر وسط رو گذر. پل 75 متری عمار یاسم دادن به قرارگاه قائم ارتش تو 9 ماه ساخت، اونم 300 هست. خب سوال چرا تو نیروی مسلح همه کارا سریع و درست و با کیفیت میره، هر چی میاد این ور خراب بشه؟ جالب این ور چه دولتی چه تعاونی چه خصوصی کارشون به درد نمیخوره. یه فرق این وسط وجود داره دیگه، اون فرقه رو اگر شما با مدیران دستگاه‌های کشوری و لشکری تعامل داشته باشید قشنگ ملموس می‌بینید. این بر سود شخصی ملاکه، اون بر طرف به مسئله‌اش اینه که کارو درست برای کشور انجام بدن. یعنی دقیقاً بابت این قضیه اگر تخطی بشه نیرو عوض می‌کنه، مسئول زیر دست رو جابجا می‌کنه. خب شما همین رو بیار، همین مدل تربیت نیرو رو بیار توی حوزه کشوری، بیار تو سیاسیونت، بیار تو اقتصادیونت. خود رو ساختن سخت‌تره، یه موشک با این دقت سخت‌تره. چرا اون میتونه بسازه، این با پراید آبرو صنعتو برده، بعدم با پروی من میگن پراید تکنولوژی 206 با لنکروز قیاس کرد، عین این تفکر بره اونور میگه خمپاره تکنولوژی، مثلا خمپاره رو با موشک قاره‌پیما قیاس کنه، به چی میرسیم واقعا ما؟ مثلا اون این تفاوت هست دیگه، این تفاوتی که اونها از ابتدا بنا رو میذارن از اینور میان جلو. یعنی میگه خیلی خوب رهبری فتوا داده، بابا حواسمون به این قضیه باشه، میریم سمت نقطه زن، یعنی همونی که میخوایم فقط خراب شه. خب این دوتا چیز میخواد، بلد باشم وارهت تنظیم کنم، یعنی قدرت انفجار، بلد باشم یه جوری موشک رو بشونم که خطا نداشته باشه، نره این ور اون ور بخوره. برای همین هم دقیق میخوره هم تنظیم شده منفجر میکنه. کل این دوتا که ایران رتبه یک جهان کرد تو بحث کنترل موشک به خاطر یه فتوا شرعی بود. انصافا اگه بانک ها اینجوری میرفتن دنبال قضیه، مثلا یه جمله این بود، بانک ها نباید بنگاه داری کنند، بانک ها بهش اهمیت داد، الان اقتصاد ما این بود، اصلا درف براش مهم نیست، بیلبورد داده میشه تو میدون ولی از خود بانک ها فشار میرن بیلبورد میاد پایین. دو هفته پیش با مثلا این تفاوت دیدگاه هست، ساینس کاملا روی کردش مادیه دی. یعنی خیلی با ادبیات به قول خودشون روش شناسی علمی صحبت کنی، میگن چیزی در ساینس قابل اثباته که یا تجربی باشه اکسپریمنتال آزمایش کنی در بیاد، یا باید مبتنی بر رشنالیز باشه، دو تا چهار تا اثبات ریاضی مثلا میشه رشنالیز، یا باید مبتنی بر اثبات گرایی باشه مکتب پوزیتیویسم. این سه تا، یکی از این سه تا باید باشه، اگر غیر از این سه تا بود اصلا نیست، نه اینکه ساینس درک نمیکنه، برای ما میگیم خدا رو که اثبات نمیتونی بکنی با این روش مادیتون، بعد حل کردنی هم که نیست، از اون سمت تو آزمایشگاه هم که نمیتونی خدا رو بیاری زیر میکروسکوپ و تو شیشه آزمایش و اینجور موارد. پس تکلیف چیه؟ آیا ریچارد داکینز بزرگترین زیست شناس امروز که زنده است، خدا وجود نداره؟ بزرگترین فیزیکدان که چند سال پیش فوت کرد استفان هاکینگ، خدا وجود نداره؟ این که به این خدا وجود نداره میرسن و به این هل ها، چون روش در ساینسشون غیر از این ستا نیست، یعنی ناقصن. ما نه تجربه رو رد میکنیم، نه اثبات گرایی رو رد میکنیم، نه خرد گرایی رو رد میکنیم، رشنالیته هیچ کدوم رد نمیکنم، تا این ستا با هم دیگه همه دانش نیست، بخشی از دانشه. خب در بحث انقلاب صنعتی یک گفتم یه پرش عجیبی میزنه تمام منابع مدیریتی، یعنی شما الان اگه تو دوستاتون سراغ دارید نه کارشناسی ارشد مدیریت حتی، ازشون بپرسید که بحث انقلاب صنعتی کجاهای کتابتونه و چه جوری بحث شده، اصلا نیست. ممکنه یه استادی خودش بگه، اونم محدود در حد انقلاب صنعتی یکم دوم، اصلا اینکه تا الان ادامه داره کلا تو منابع مدیریتی نیست. ولی اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی این مکاتب رو پله پله میاد فرض کنید، فرض کنید انقلاب صنعتی هم تمام با همون رویکردی که کتاب میگه، وقتی پله پله میایید اینجا دو شاخه میشید، اقتضایی سیستمی. تو سیستمی همش داره ساعت از شرایط روز مبتنی بر تئوری سیستم ها میکنه، تئوری سیستم ها میگه الان بنای اصلی من امروز بر انقلاب صنعتی چهارمه، دیجیتالی سازی. یعنی شما این خط سیر دقیقاً از انقلاب صنعتی اول ادامه پیدا کرده، همه اینا هم تحت تاثیرن بلا استثنا، و میرسید به روش سیستمی که انقلاب صنعتی چهارم الان اینجا داره کار میکنه و بعد میبره به سمت انقلاب صنعتی پنجم. زده این بحثی که ما باید حتما داشته باشیم بابت اینکه هر کدوم از این انقلاب‌های صنعتی یه فضایی رو ایجاد کردن، حتی تا اول و دوم که هنوز دانش مدیریت نبوده. عملا حد فاصل انقلاب صنعتی دوم و سوم دانش مدیریت که بنا میشه با این مکتب کلاسیک ها کم کم هر کدوم از این مکاتب تحت تاثیر فضای جهانی قرار میگیرن که انقلاب صنعتی داره رقم میزنه و در واقع اینا به نسبت اون نقطه عطف خوردن. اگر شما این خط سیر رو نشناسی اصلا نمیدونی چرا اینا داره تغییر میکنه. پس این دوتا رو ما فعلا برای این جلسه توضیح میدیم، ما بقیه دیگه از جلسه آینده شروع میشه. اول این دوره پیش از مدیریت که توضیح دادم ما قبول نداریم که غیر علمیه، بهش میگیم پیش از مدیریت به سبک لیبرالیسم. اقوام مختلف ماحصل جهانبینیشون و بعدم حالا به نسبت اون جهانبینی دانش‌هایی که داشتن، روش‌هایی که داشتن، ابزارهایی که در اختیار داشتن برای خودشون یه دانش بومی شده داشتن که باهاش میتونستن اداره کنن، برای اداره جامعهشون تو سطوح مختلف از فردی تا اجتماعی تا مثلا اگر حاکمیتی بوده کلان حاکمیت‌هاشون، این روش‌های اداره کردن بوده. حالا بعضیا بدوی بوده، بعضیا حتی اصلا خرافی بوده، به درد نمی‌خورده، اما بعضی از اینها نه تنها جوابگو بوده بلکه تمدن‌ساز بوده، یعنی با اون روش یک جامعه تونسته به تمدن برسه. یه نکته بسیار مهم که شاید حواستون بهش نبوده هیچ وقت اینه که همیشه شاید تصورتون بر اینه که تمدن‌ها فقط با جنگ بزرگ شدن. یعنی مثلا اگر تمدنی مثل چین وسیع میشه یا ایران وسیع میشه حتما حمله کرده یک جایی رو گرفته. واقعا این نیست، نه اینکه این نیستا، فقط این نیست. عموما این شکلی بوده که جوامع، من عمدن نمیگم ملت ها چون به ملت تبدیل نمیشدن خیلی هاشون، جوامعی بودن و یه تمدنی بوده توی یه نقطه شکل میگرفته، این آروم آروم تعریف و توصیفش میرسیده به جوامع دیگه، یا این از منطقه شون مهاجرت میکردن میدن تو قلم روی این که بخوان ذیل این باشن و از امکانات برخوردار بشن، یا این که مثلا مسئول اون منطقه که حالا خب حالت کشورهای امروز هم نبوده، مثلا گاهی اصلا واژه دولت شهر یه واژه معروفی تو تاریخ، دولت شهر یه مجموعه یه قلعه مردم توی اینن، از این قلعه هم سیستم دفاعی نظامی داره همیشه حراست و نگهبانی میکنه. برای اینکه بخواد مثلا امکاناتو بیشتر کنن، زمان اینو نمیتونن منتقل کنن، نامه می‌نویسن که ما حاضریم از الان به بعد به شما خراج بدیم، به جاش مثلا شما این امکاناتو به ما بده، مثلا قلعه ما رو تامین کن، یا اگه ما جنگی میشد با فلان جا از ما حمایت کن. خیلی از اوقات تمدن‌ها با درخواست جوامع اطراف بزرگ می‌شد، لذا این مرز همینجور می‌رفته و امتداد پیدا می‌کرده. گاهی از اوقات جنگ هم بوده، ولی جنگ معمولاً بین دو تا تمدن بوده. مثلا شما نمی‌بینید بین ایران و هند هیچ وقت جنگ نمی‌شه تا زمان نادر افشار. مثلا تو تاریخمون جنگی با منطقه هند رو نداریم. مثلا که هندی‌ها یکی از قدیمی‌ترین اقوامی هستند که اومدن اینجا ساکن شدن. اینا همیشه می‌پذیرفتن با ایران باشن. و هندی‌ها تا 200 سال پیش فارسی حرف می‌زدن. یکی از زبان‌های از رسمی دیوان سالارانشون فارسی بوده. بعد از دوره استعمار انگلیس تو کمپانی هند شرقی اینا زبانشون شد انگلیسی. و فارسی رو آروم آروم سعی کردن از اینا بگیرن. ما این نگاهه رو داشتیم. شما نمی‌تونی یه جایی رو بری به زور بگیری بعد اونجا مثلا فرهنگت غالب بشه. کما که ایران هم یه دوره تقریبا 600-700 ساله سلوکیان اومدن دیگه، ما زبانمون عوض نشد، فرهنگمون عوض نشد، چون هیچ وقت نپذیرفتیمشون. وقتی شما میبینید زبان فارسی خیلی جاها رفته، یعنی بدونید پذیرفتن ما رو، میخواستن، ما به زور نرفتیم اونجا. پس یه بحث مهمه که تمدن‌ها اکثرا فرهنگی گسترش پیدا کردن نه نظامی. سلوکیان یا رومیان یا یونانیان اگه سرچ کنید میبینید. سلوکیان بین هخامنشیان و اشکانیان که بعد اشکانیان اینا رو از کشور ریختن بیرون، دوباره ایران رو پس گرفتن. به این 600-700 سال بودن، شما یه واژه یونانی تو زبان فارسی نمیبینید بونده باشه، یعنی اینجوری فرهنگ ما مقاومت کرد تو چند قرن. خب برای همین این مجموعه از موارد هستن که این نگاه رو شکل دادن، بالاخره یه شکلی از اداره کردن بوده، حالا توضیحش داده میشه. اقوامی که مدل دارن، یعنی در تاریخ ثبت شده، ایرانیان، مصریان، چینی‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها. شاید شما این دوتا رو با هم یکی بدونید، اینجوری نیست. نسبت یونان و روم اینجوری، یونان تولید کننده دانشه، روم مصرف کننده دانشه. یعنی رومی‌ها بدون یونانی عملا چیزی نبودن، مثلا تو بعد دانش‌های فلسفی و ریاضیاتی. و در واقع اینا میشه گفت اون لایه تصمیم سازن، اینا اداره کننده‌ای که به عملیات می‌رسونن. هیچ این نسبتی بین یونان و روم هست. اما بحث انقلاب صنعتی که تقریبا از حدود 200-250 سال پیش این مفهوم مطرح میشه، واسه یک شکل متفاوتی میده به دنیای امروز. آروم آروم اول در اروپا آمریکاست، بعد بس پیدا میکنه، امروز همه جای جهان تحت تاثیر این مفهوم و نتایجش هست. از اول قرن 18 هم یه اتفاقاتی میفته، این اتفاقات تحولات بزرگی رو ایجاد میکنن، همچنان هم هستن. یعنی شما این تحولات رو الان هم نمیتونید حذفش کنید، اینجوری نیست که بگید قدیمی شده، هستن، هی تکمیل شدن. به این تحولاتی که تمدن رو دارن بست میدن از نظر مادی میگن انقلاب صنعتی. با خط آهن، راه آهن و با پل‌های آهنی به جای پل‌های سنگی و چوبی این دوره انقلاب صنعتی شروع میشه. به نحوی تو اروپا هم شروع میشه ابتدا و بعد کم کم این ادامه پیدا میکنه. تا قبل از راه آهن قوی ترین وسیله حمل و نقلی که انسان داشته چی بوده؟ درشته، دو سه اسبه. نهایتا راه آهن که ایجاد میشه، که در واقع هم زیر ساخت مبتنی بر صنعت آهن، همون لوکوموتیو بخاری که ساخته میشه، برد بلند، حالا مثلا در حد چند صد تن شما میتونی جابجا بکنی و اصلا به شما یک امکان ترابری میان تمدنی میده. مثالش بود، فقط اون نیست، چیزای دیگه هم بوده. شما مثل تمدن مصر تو قرآن ببینید چیه در موردش اومده.
خیلی فوق العاده بوده دیگه. بعد به الان که میرسیم میبینیم مثلا به قول شما نمیشه انجام داد. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ اگه اون زمان میتونستن مدیریت بکنن، بعد یه زمانی به هر حال نیاز پیدا شده که این راه آهن ساخته بشه دیگه، پیش ببرن حداقل.
آره.
خب این وسط یعنی تمدن قدیمی نتونسته پس خودش بر بیاد.
شما باید قرون وسطا رو ببینید چه اتفاقاتی افتاده. اون دوره‌ای که اصلا مرکز عالم همین منطقه امروز ما بوده، علم از اینجا می‌رفته، علم از زبان فارسی به عربی ترجمه می‌شده به زبان‌های اونها و اونها مصرف کننده بودن. یعنی وقتی میگیم تا 200 سال پیش کتاب قانون ابوالحسن در حوزه طب داشته تدریس می‌شده، خیلی معنیش واضحه. یعنی مصرف کننده دانش ما بودن. خب ما روش‌های متفاوتی داشتیم. دوره قرون وسطا اتفاقی که میفته، خیلی این تیکه مهمه که مطالعهش بکنید، چون خیلی از اتفاقاتش امروز هم داره تکرار میشه. اون زمانی که جنگ‌های مثلا صلیبی شکل میگیره، این سمت فرمانده مثلا لشکر اسلام صلاح الدین ایوبی که برخلاف اون چیزی که گفته میشه آدم مثبتی نیست، آدم منفیه. خب این عموما یک سری از پادشاهان توی حکومت‌های اسلامی کسانی بودن که اصلا رویکرد ضد علم داشتن، اینا به شدت باعث سرکوب شدن. یعنی شما حساب کنید یه پادشاهی که بیاد، یه شاهی که بیاد به عنوان یه حاکم ابوعلی سینا رو بیاره تو دربار، مثلا شاه عباس شیخ بهایی رو بیاره تو دربار، دستشو باز بذاره، از اون شیخ بهایی طرح قنات رو بده، از اون طرح نان سنگک رو بده واسه جبران مشکل غذایی مردم، آرد کامل تبدیل بشه به نان کامل، از اون سمت بیاد این معماری عظیم و از اون سمت شاگردای مثل ملا صدرا، یعنی دست عالم شیعه باز بوده توی اون حکومت. ولی مثلا یه حکومت دیگه میاد سر کار، مثلا از ناصرالدین شاه بعد تو قاجار اصلا کلا از زمان مظفرالدین شاه قفل میکنن، دیگه کاری انجام نمیشه. شما میبینید مهاجرت معکوس دارید، روحانیت داره از ایران میره نجف، اصلا حوزه نجف مطرح میشه، نبود قبلش، تا انقلاب بشه دوباره حوزه قم احیا بشه از اول. این وسط این موارد در طول تاریخ بارها تکرار شده. ما توی اون برهه کلا این فضای علمی رو از دست میدیم. اونا به شدت روی میرن به نهضت ترجمه، شروع میکنن به ترجمه، دانش رو میگیرن، ابزار سازی میکنن و از اون سمت هم شروع میکنن جریان مسیحیت رو که باعث جنگای اروپا بودی، جنگ صلیبی دو طرف است دیگه، ما اونها. اونا بعد از پیروزی و شکست اندلس و گرفتن اونجا، حالا ترد هم میشن زنن از طرف جین سکولار. این جین سکولار اساره دانش رو گرفته، جهان بینی رو عوض کرده، از تکنولوژی داره استفاده میکنه. و حالا توی این شرطی که این شروع میکنه به پیشرفت، ما به شدت در استعماریم. یعنی ایران بعد از صفویه ایرانی نیست که شما بتونید در موردش افتخار کنید، خورده زمین و به شدت تحقیر شده. بین خود شما یه کالای ایرانی داره، خارجی هم داره، انصافا چند نفر میرید ایرانی رو میخرید؟ فرض کنید شرایط یکسان داشته باشه، چند نفر ایرانی رو میخواد؟ من با این ایرانی بی کیفیت کار ندارم، یعنی بحث این نیست که هر چیزی، نه آقا واقعا جنس خوبیه، خارجی هم هست، مثلا لاستیک خودرو،
خدای یزدش خوبه، خیلی سفته،
اصلا لباس. این سوال رو من اگر 10 سال پیش میپرسیدم تقریبا کسی نبود.
کیفیت لباس یکی نیست.
من میگم تقریبا باشه، من به شخصه ترجیح میدم یه چیزی برای با کیفیت پایین‌تر که اینجوری هم نیست. حالا تو همین قوم شما بری تولید کننده معراج چیزایی اونجا پیدا میکنی، تو برندای ترکی پیدا نمیکنی. نه واقعا همین که بالا تا پایین من هم معراج. نه واقعا شما رو دست چرم تبریز پیدا نمیکنی. باشه ببین، اونا یه چیز دیگه است. بحث اینه که تولید کالای ایرانی یک نگاهی از زمان قاجار به این ور شد که ایرانی نمیتونه. یعنی ما به یک خود تحریک، ببینید این جمله اگر در تاریخ ما میاد بیرون که میگن ایرانی توان ساخت لولهنگ ندارد، کی میدونه چیه لولهنگ؟ لولهنگ کی میدونه چیه؟ آفتابه، اونم نه فلزی، گلی با خشت، اونم گل نپخته، یعنی بدون سفالگری، گل رو سره هم کنی فقط بذاری زیر آفتاب. دیگه از این ساده تر، این جمله نخست وزیره مملکت بوده که ایرانی توان ساخت لولهنگ نداره. این زمان قاجاره، زمان پهلویان، که این جمله فکر کنم اسدالله علمه که ایرانی زمانی موفقه که سر تا پا فرنگی شود. اینو سرچ کنید کی گفته، یا هویداس یا علمه. خب اینا رو سر کشورن، مردمم تحقیر میشن. شما حالا میخوای بیای شروع کنی از اول، یه بار بشینید فیلم منصور رو ببینید. چند نفر دیدید فیلم منصور؟ یه روایت از زندگی شهید منصور ستاریه، فرمانده نیروهای ارتش زمان جنگ. قطعه ایرانی برای هواپیمای جنگنده F5 ساخته، خلبان باش میپره مشکل نداره، ولی وقتی که بهش میگن مثلا استابلایزرت ایرانی، پیاده میشه. یه ایرانی مگه از این چیزا میتونه بسازه؟ آقا خب اگه این نمیتونه، تو هم خلبانی دیگه، ایرانی مگه میتونه خلبان بشه؟ تو چرا خلبانشی؟ ببین ما این نگاه رو داریم که بعد دقیقاً این خشنگ، یعنی شما یک بار اگر موارد رو این شکلی آسیب شناسانه نگاه بکنید، شما برای اینکه ملت بزرگی رو بتونی عقب نگه داری، توان فیزیکیشو نمیتونی بگیری، مجبوری بیای توان روانیش رو بگیری، با قدرت نقد تخریبش بکنی. حالا شما میخوای دوباره خودت رو احیا کنی، حالا مثلا برگردیم دوباره ببینیم که تو دانشگاه حرف خودمون رو بزنیم، جرأت بکنیم در مورد ساینس حرف بزنیم، بگیم ساینس محدوده، ساینس تو به ما پاسخ بده. امروز ادبیات تو دنیا راه بندازید که مثلا کشورایی که این ادعاها رو داشتن تا 20 سال پیش به چالش بکشید و نتونن پاسخ بدن. چون 20 سال پیش همچین فکری نمی‌تونستید داشته باشید. الان این شکلیه. من قول میدم 5 6 سال دیگه اگر از دانشجوی دوره بعدی بپرسیم چند درصد حاضرید ایرانی بگیرید، عدد دستی که میره بالا از شما بیشتره، چون آروم آروم داره میره سمت این خودباوریه. برای همین این علتی که اینجا دارید میبینید یه بعد جدیش به خاطر اینکه نه که نمیتونستیم، انقدر تحقیر کردن باور کرده بودیم که نمیتونیم. که آخر سال مثلا برای راه آهن شما پول بدی انگلیس بیاد برات، بعد میگی من شرق به غرب میخوام، هم پول ازت میگیره به قیمت اون موقع چند صد میلیون دلار، هم برات شمال به جنوب میزنه، چیزی که خودش میخواد تو میزنه. این وضعیت بوده دیگه. خب خود به خود تو یه فرنده این شکلی افتادن جلو. اینجا چیزی که به اسم انقلاب صنعتی تو کتابای مدیریتی مطرح میشه و تمام، همین یه پاراگراف، این شروع انقلاب صنعتیه و ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر که بخوایم نسل بندی بکنیم، اولا ما در نسل شناسی انقلاب صنعتی، اونی که توی منابع مدیریتی به کلش میگن انقلاب صنعتی، تازه نسل یک انقلاب صنعتیه که بحث جایگزینی ماشین های مکانیکی با انسان در حوزه‌های مختلف، کشاورزی، حمل و نقل، صنعت و غیره، و در واقع از اینجا کارگاه های کوچیک میشن کارخونه های بزرگ به خاطر ابزاری که میاد. حالا از اینجا مواردی که مدیریت نمیبینه، ولی در عمل دانش مدیریت تو هر برهه از این تغییر رهیافتاش عوض میشه تحت این شرایطه. انقلاب صنعتی اول 1750 تا 1850 تقریبا یه قرن، همین بحث مکانیزه سازی خلاصشه. از 1850 تا 1930 به مدت 80 سال انقلاب صنعتی دوم، مبناش الکتریسیته است. برق اینجا میاد، حوزه صنعت مکانیکی میره کنار، صنعت الکتریکی و بعدم صنعت الکترونیکی میاد جایگزین میشه. آیا به این معناست که دیگه از صنایع مکانیکی استفاده نمی کنیم؟ سر جاشه، ولی همون ابزار مکانیکی یه کنترل الکتریسیته باشه، به عنوان کنترل کننده یا تامین انرژی یا هر چیزی. پس این نکته مهم، باز یه تفکر غلطی تو مدیریته که میگن هر انقلاب صنعتی جایگزین انقلاب قبلی شد. خیر، هر انقلاب صنعتی قبلی رو تکمیل کرد، اونو گرفت تو خودش، مصادره کرد، یه چیزی گذاشت روش. یعنی هیچ کدوم از اینا امروز نیست که حذف شده باشه. شما امروز میتونی پل حذف کنی، راه آهن حذف کنی، بعد 250 سال هنوز هست. ما بقیش هم همینطور. انقلاب صنعتی سوم از 1930 تا 1990 تو درس مبانی یادتون میاد این چه دوره‌ای بود؟ خیلی امید زیادی داشتم که یادتون میاد. تکنولوژی‌های اطلاعاتی اون 100 سال عقب‌تر بود، 1830 بود. آمپر 1834. اینجا تکنولوژی اطلاعاتی شکل میگیره. چرا؟ 1930 داره یواش یواش کلود شانون نظریه اطلاعات رو میده، وینر هم داره نگاه سایبرنتیک رو مطرح میکنه. 1948 که این دوتا با هم دیگه مطرح میشن، سایبرنتیک میاد، دیگه این قضیه اوج میگیره، میشه صنعت متکی بر کامپیوتر و اتوماسیون یا همون خودکارسازی. این میشه انقلاب صنعتی سوم. دیگه کمتر شما انقلاب صنعتی رو از این جنبه خبر دارید و اصلا خبر ندارید که انقلاب که سایبرنتیک مبنای انقلاب صنعتی سوم شده، مبتنی بر جریان اطلاعات. چون این بحث ما توی مبانی فناوری نداشتیم، من توی کتاب مدیریتم اصلا ندیدم که چیزی رو، چون مدیریت نه سایبرنتیک رو معرفی میکنه نه انقلاب صنعتی دو به بعد رو. و مسئله انرژی، ببینید از این سمت اطلاعات و تکنولوژی اطلاعاتی از اون دستیابی به انرژی های پایدار و جایگزینی با سوخت های فسیلی اینجا مطرح میشه. ببینید دوگانه اطلاعات انرژی، اصلا دوگانه سایبرنتیک در چرخه سایبرنتیک. خب اینا دیگه مواردی که ازش در میاد، طرح ماشین های اینتلیجنس، یعنی بیس آرتفیشال اینتلیجنس مال اینجاست، نظریه اطلاعات که گفتم خدمتتون و خود دانش سایبرنتیک. لذا این دوره ای از 1930 تا 1990 که نسل های کامپیوتر ایجاد میشن و به بحث امروزی میرسن که ما الان تو نسل 5 کامپیوتر. اما انقلاب صنعتی چهارم که الان هستیم، به ادعا اگر بتونن به نتیجه برسونن، سالهای آخر انقلاب صنعتی چهارمیم. خب همینجوری یه سوال، بعدش چی میشه؟ باز انقلاب صنعتی داریم یا تمومه؟ یعنی انقلاب صنعتی پنجم میخواهیم داشت یا نه؟ این یه سوالیه، چون اصلا شما ادبیات انقلاب صنعتی پنجم رو نمیبینید جایی. فارسی بزنید که تقریبا صفره، انگلیسی هم انقدر اختلاف داره که هر کسی یه چیزی میگه که به نتیجه نمیره. برآورد میگیرن که ما در 35 سال میتونیم انقلاب صنعتی چهارم رو تکمیل کنیم. قطعاً تا 20 نمیتونن. قطعاً نمیتونن. چون خیلی عقبن. از طرحشون و اصلا اینکه انقلاب صنعتی چهارم شکست بخورم احتمال زیاده. مثلا یکی از نقاط اصلی انقلاب صنعتی چهارم وب 5 بود. وب 5 فعلا که ریخت پایین، تمام شد. پارسال این موقع ها شما اسمی که زیاد میشنیدین متاورس بود. امسال اسمی که اصلا نمیشنوید متاورسه. چرا؟ چون معلوم شد نمیتونه کار بکنه. حالا دلایلش بماند، از فضای درس میره بیرون. ولی انقلاب صنعتی چهارم خیلی اصلا توش تردیدی که به نتیجه برسه، حالا هر چقدرم که میخواید زمان بدید، ولی فرض کنیم اگر برسه، خب بعدش که تموم شه چی میشه؟ دنیا تمومه از نظر پیشرفت یا انقلاب صنعتی پنجم داریم؟ اگر داریم اون چیه؟ حالا یه نگاه کوتاهی بهش خواهیم داشت. خب از این موارد بگذاریم به عنوان زیر ساخت. یه مرور کلی پس شما توی یه شکل این رو ببینید: انقلاب صنعتی اول مکانیزه سازی، انقلاب صنعتی دوم بحث میدانداری انرژی الکتریسیته، انقلاب صنعتی سوم کامپیوتر و خودکارسازی، انقلاب صنعتی چهارم سیستم‌های سایبر فیزیکال، یعنی مثلا اینترنت اشیاء IoT، به علاوه IOB که ما این اینترنت آف بادی مساوی میشه با IET اینترنت آف اوریثینگ. مثلا این یکی از نمونه‌های سایبر فیزیکال میشه که تلفیق میکنه. موضوع اینه که شما توی نسل شناسیه در هر کدوم از این ادوار، دانش مدیریت تقریبا اینجا شروع میشه، فایل اینجاست حدودا به لحاظ زمانی، از اینجا شروع میکنه، به حساب زمان میگه میخوام اتفاق بیفته، چجوری؟ یه فرضیه میده، به قول یه رهیافتی میده. هی که فرایند دانش میره جلو، مدیریت داره با این دانش هماهنگ میشه. عملا من اگه بخوام یه جمله دقیق بگم در مورد دانش مدیریت، اون اینه: دانش مدیریت یک دانشی نیست که اثراتش تو خودش باشه. دانش مدیریت یک دانش مقلده که ببینه جهان داره چه شکلی میشه، بگه برای اینکه من بتونم این رو در اختیار بگیرم چیکار بکنم. یعنی آینده ساز نیست، تابع آینده ساز هاست. این باز خودش یکی از اشکالاتی که تو دانش مدیریته. نمیتونه یه مکتبی بده که از اون مکتب انسانی در بیاد که اون انسان جهت دنیا رو عوض کنه. بلکه یه انسان‌هایی، یه اندیشکده‌هایی، یه شرکت‌های بزرگی تغییر جهت به دنیا میدن، این برای کمک به اونها داره انسان تربیت میکنه که کار رو ببرن جلو. چی؟ فیزیک چیه؟ خب اصلا فیزیک علوم پایه است. فیزیک چرا ارزش گذاری نمیکنه؟ چون با طبیعت کار داره. شما که قانون طبیعت رو میتونی عوض کنی. اصلا فیزیک دانش چیه؟ تک جمله ای. همین تک جمله که ما میگیم مثلا سایبرنتیک کنترل از طریق جریان اطلاعات. فیزیک یه جمله ایش چی میشه؟ شناخت یه چیز دیگه ای. یه کلمه میاد. شناخت قوانین طبیعته. خب ولی دقیق تر اگر بخواید بگید دانش فیزیک دانش سه چیزه: ماهیت شناسی، قانون شناسی و مکانیزم شناسی ماده و انرژی. یعنی طبیعت هم نه همه طبیعت، دو بود ماده و انرژی، این دوتا رو فقط کار میکنه. برای همین اصلا یه اتفاقی که تو انقلاب صنعتی چهار رو میفته این که اصلا این آروم آروم دانش فیزیک داره کمرنگ میشه، سایبرنتیک داره جدی میشه و بعد هوش مصنوعی، بعد علوم شناختی، یه علت بزرگی داره. شاید دو سه جمله الان به این مبحث نه که بی ربطه، تو پلاتا نیست، حتی حالا براش حتما یه جلسه میذارم، ولی در حد یکی دو دقیقه این مد نظرتون باشه. انسان در طول تاریخ تمدنش برای مدیریت بر جهان دنیا رو بر دوگانه ماده و انرژی میدید همیشه، و برای اینکه بخواد یه تغییری در محیط ایجاد بکنه مواد و انرژی های محیط رو تغییر میداد، تغییرم رخ میداد. خب پس یه بار سریع ببینیم داره چه اتفاقی میفته. ما انقلاب صنعتی رو اگر از منظر توان کنترل ببینیم، یعنی دقیقاً بحث مدیریت دیگه، بحث کنترل کردن، اگر انقلاب صنعتی رو از منظر توان کنترل ببینیم، هر انقلاب صنعتی یک توان جدیدی به انسان داده که تا قبلش اصلا نبوده. توان انتقال مثلا مواد، تجهیزات، نیرو، لشکر تو فواصل طولانی حجم بالا، مثلا فرض کنید میشه ترابری ریلی، هنوزم هست، تازه قوی تر هم شده، سرعت بالا هم شده، با خطای کمتر شده، توان حرکتی بسیار بیشتر. خب ببین این مرزهای تمدن رو میبره دیگه، یعنی دقیقاً از زمانی که این اومد دست انگلیس در انگلیس شروع شد، یا میبینید تا ایران و هند و مصر و همه اینا میره، وارد آفریقا میشه، وارد آمریکای لاتین میشه، و در نتیجه باعث میشه که بحث سلطه اینجا عمیق‌تر میشه. در سلطه حکمرانی به خاطر که شما دست به مناطق دوردست میرسه. مثلا شما فرض کن از انگلیس بخوای لشکر بکشی بیاری ایران، چقدر باید تو مسیر باشی؟ خب چیه بهترین وسیلت؟ مثلا اسب دیگه، نمیشه. ولی دقیقاً اینه، از بعد از ریل آهن شروع میشه رفتن انگلیس به آفریقا، به آسیا، به هند شروع میشه، کمک میکنه بهش. سر این مرزا چند بار جا به جا شده تا همین الان؟ چرا نمیشه؟ از اولا نکته اول ببینید، تمام جنگ های جهانی که بزرگترین جنگ ها هستن مال بعد انقلاب صنعتی، یعنی تا این تجهیزات نیامد نه جنگ جهانی نداشتن. این نکته اول. نکته دوم، خود این دوتا جنگ جهانی مرزا رو جابجا کرده. همین الان جنگ های ما، همین الان تو منطقمون داره مرز عوض میشه، مرز جدید فلسطین رو ببینید جابجا شد دیگه، درست پیش مرز جابجا شد، یه بخشی از اراضی اشغالی دوباره برگشت از سمت نوار غزه، الان دوباره دست فلسطین با رنگ سبز ما میشناسیمش، برگشت. دائم مرزا در حال تغییر و اصلا مرزا اعتباری هم. شما تصور نکنید سازمان ملل مرز میتونه نگه داره، اصلا این شکلی نیست. 2014 کل کریمه از اوکراین رفت دست روسیه، مرز جابجا شد، سازمان ملل شکار کرد. یا زمانی که صدام حمله کرد به ایران، بسته این بود که کل خوزستان رو ببره، سازمان ملل کاری کرد، تهش که دید ایران داره پیروز میشه گفت باشه قطعنامه 598، یعنی تازه سعی کرد متوقف کنه، که این وقتی ما تو فاو بودیم داشتیم فاو رو میچسبوندیم به ایران. اصلا این که فکر کنید مرزا اینه دیگه تکون نمیخوره، اصلا این شکلی نیست به هیچ وجه. ما دائم جا به جای مرز داریم. بعد جنگ جهانی اول دوتا امپراتوری پاشید، نه دوتا مرز، پروس از آلمان شروع میشد تا مرزای غربی روسیه، یعنی کل این تیره امپراتوری پروس بود، بعد شد چند تا کشور، یکی هم امپراتوری عثمانی بود، 15 تا کشور ازش در اومد دیگه، عراق و ترکیه و فلسطین، لبنان، سوریه، یعنی در واقع ایران غربش کلا عثمانی بود، همه این کشورها حاصل تجزیه عثمانی اند دیگه. چقدر وقت پیش میشه؟ 100 سال پیش. بعد جنگ جهانی دوم دو تا امپراتوری دیگه پاشید، یکی ژاپن بود، یکی هم امپراتوری رایش، همون در واقع هیتلر، با اون آلمان بود، فرانسه دستش بود، یه بخشی از سوئد دستش بود، مجارستان، لهستان، دوباره تجزیه شد، برگشت تیکه تیکه شد. دائم مرزها در حال جابجاییه. انقلاب صنعتی دوم، الکتریسیته که مطرح میشه، این قابلیت ها اضافه میشه، کنترل با سرعت بالاتر، دقت بیشتر، هزینه کمتر، مساحت گسترده‌تر. چرا؟ یه پیام رو شما سریع ترین وسیله تا قبل از انقلاب صنعتی دوم چیه؟ قطاره. نامه رو میدی دست یه کسی تو قطار تا برسه اون ور، مثلا این چند روز تو مسیره. ولی بعد از انقلاب صنعتی دوم برای پیام چی ایجاد میشه؟ تلگراف. مبتنی بر جریان الکتریسیته. از اینجا با کد مورس میزنن، چند دقیقه بعد توی یه کشوری اون ور دنیا خود دریافت میشه از دستگاه گیرنده. پس دوباره توان سلطه بالاتر. این جمله رو خود وینر تو کتابش داره، میگه انقلاب صنعتی دوم توانست احکام پادشاهان را با سرعت بالا به نقاط دوردست برسونه. یعنی اصلا مبناشون این قضیه است. پس ارتباط راه دور میشه گفت مهمترین خروجیشه. انقلاب صنعتی سوم که دیگه مبتنی بر سایبرنتیکه، شاکله اصلی رو میذاره رو اطلاعات، محاسبه و ذخیره سازی به شما میده. از اینجا بحث محاسبه گری جدی میشه، اصلا کلا یه فضای متفاوتی میشه تو مسئله سلطه. یعنی اینکه هر چیزی اطلاعات پذیره از این به بعد در سلطه ماست از زمان انقلاب صنعتی سوم. منتها یه مشکلی پیش میاد، اگر یه چیزی اطلاعات پذیر نباشه چه جوری برش مسلط بشی؟ مثلا میز و صندلی،
از کجا به دور میز و صندلی اطلاعات پذیر نیست؟
با نگاه ساینس، نگاه مادی گرا. الان بشین با این دو روز صحبت کن، اگه یه کلمه جوابتو داد دقیقاً منظور همینه.
اولش یه صندلی
سخنگو بذارن مثلا، اینا خیلی خوبه، بساز من خودم ازت بگیرمش. یعنی بعضی از اوقات آدم با صندلی صحبت کنه بهتر. این مشکلی بود که تو انقلاب صنعتی سوم برای سلطه داشتن. اصلا این سوال سوال حکمرانیه، سوال فنی نیست. میگه اون بخشی که اطلاعات نمیپذیره چجوری کنترلش کنم؟ یعنی میخوام بر اون هم تسلط داشته باشم. لذا چی مطرح میشه؟ هوش مصنوعی. هوش مصنوعی حرفای اولیش تو کتاب خود وینر اومده، ولی نه به اسم هوش مصنوعی. میگه میخوام به اون پیام برسونیم چیکار کنیم؟ خب الان دقیقاً سوال همینه. میگه مثلا این کالا برای من مهمه، کی از این استفاده میکنه؟ چرا مثلا من میفهمم کجاها وایت بورد دارن، این چقدر استفاده میشه، چقدر نوشتن دارن. بالاخره به من دیتا میده اگه رصدش کنم. خودش که تحت سلطه اطلاعاتی نیست، ایبی نداره. یه آر اف آی دی میذارم روش از تو کارخونه. این از وقتی که میاد بیرون توی شبکه داره رصد میشه کی ساخته، به کدوم کشور صادر شده، اونجا چه جوری توزیع شده، کدوم شهر، کدوم فروشگاه، چقدر تو فروشگاه بوده، کی خریده، کجا برده، چقدر تو مصرف بوده، آخر سر تو کدوم سطل آشغال افتاده، کجا بازیافت شده. حالا یه وقتی این چرخه رو میگی تخت پاکون به چه دردی میخوره، ولی این چرخه رو اگه شما مثلا رو بسته دارو داشته باشید قشنگ میفهمید تو کشوری چقدر مصرف داره، از کجا تامین میکنه، چقدر مریضی داره، تراکم مصرف دارو تو کدوم منطقه از کشور بیشتره. فردا خاصه یه حمله زیستی طراحی کنیم، میدونی کجاشو چجوری بزنیم، کدوم ماده رو تحریم بکنم دارو سازیش با سر بخوره زمین و یه بحران زیستی پزشکی ایجاد بشه. برای همین اشیایی که مدرک نیستن، یعنی اطلاعات رو درک نمیکنن، هوش مصنوعی میاد اینها رو مدرک میکنه که این تیکه حل بشه. پس در واقع ببینید مسئله هوش مصنوعی بیسش حکمرانیه. خب نهایتا انقلاب صنعتی چهارم ادامه همین تفکره که میگه خیلی خب با دیجیتالی سازی هر چیزی که مدرک نیست رو مدرکش میکنیم. خب چون فرصت نمیشه دو تا بحث کنیم، یکی اون بحث مثلث اطلاعات ماده انرژیه میذاریم جلسه بعدی که این انقلاب صنعتی در رو خسته نمیشه. یه چند تا سوال بود، من وای میسام هر کسی خواست بمونه صحبت کنیم سرمون. خب ادامه درس هستم.